با عنوان یک نمایش یک تجربه به مدت 44 دقیقه و 42 ثانیه تقدیم به شما بشنوید.
یک نمایش، یک تجربه.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو نمایش. برنامه یک نمایش یک تجربه رو میشنوید و میدونید که توی این برنامه ما معمولا از حضور هنرمندانی استفاده میکنیم که در زمینه نمایش رادیویی دست به تجربیاتی میزنن. برای این برنامه نمایشی انتخاب شده که در خدمت کارگردان و تنظیمگر اون جناب آقای مهدی بازار هستن. آقای بازار، قبل از اینکه نمایش رو بشنویم، اگر امکان داره توضیحی در رابطه به این نمایش بدید که چه چیزی رو می‌خوام بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز. خب مجموعه‌ای که من انتخاب کردم از تئاتر بی حیوان نویسنده فرانسوی ژان میشل ریب بود که 9 تا اپیزود کار کرده بودن. ما برای برنامه یک نمایش یک تجربه رفتیم سراغ دو تا از اپیزودا. اپیزودی که امروز قرار پخش بشه اپیزود برابری و برادریه که راجع به دو تا برادر و اتفاقایی که بینشون افتاده توی چند سال گذشته ما به یه سری اتفاقا میرسیم. مراد از ما مایه شنونده است.
که خب چیزی بینیم. اجازه بدید نمایش رو بشنویم. البته قبلش من توضیح رو بدم که اپیزودهای چندی از این نمایش، یعنی نمایش تئاتر بی حیوان رو آقای بازدار زحمت کشیدن و آماده کردن که خب این هفته یک قسمت رو میشنوین و برنامه‌های بعدی انشاءالله قسمت‌های بعدی آماده میشن و در خدمت شنوندگان عزیزمون هست. خب اگر اجازه بدید با هم نمایش برابری برادری از مجموعه تئاتر بی حیوان رو بشنویم با تنظیم و کارگردانی مهدی بازدار. نمایش رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون.
خب خوش اومدی. بگی بشین جان، راحت باش.
درخت ها رو باغ و مثل این که آسمون داره میگیره.
هیچ معلوم نیست.
اون گرامافون قدیمی خونه خودمون نیست؟
همونه. چطور؟
به پدر گفته بودم بر من بذارش کنار.
خب
گفت خیلی وقته که دور انداختمش.
ما از فضای اینجا خوشت میاد؟ درخت ها، باغ، خونه، این بالکن رو به باغ.
خونه عیونی خریدی؟ پولش از رمانت به دست آوردی؟
هم از فروش رمان، هم خونه قبلی. یه مقداری هم مادر کمک کرد.
مادر؟
قهوه میخوری؟
آره حتما. عجب باغ قشنگی.
منظرش حرف نداره.
حیف که درختاش برگ ندارن.
ما تو وسط پاییزیم برادر.
رخت و شامره قشنگی پوشیدی. از کجا خریدی؟
تو آخرین سفرم به برلین خریدم.
میتونم امتحانش کنم؟
آره، فقط فکر نکنم سایزت بشه.
بدش به من، به امتحان کردنش که میارزه.
فکر کنم پاره شد.
کو نمیبینم.
صداش اومد، زیر بغلش رو نگاه کن.
اوه، مثل این که درست میگی. متاسفم.
ایرادی نداره.
بیا بذار کمکت کنم تنت کنی.
کار سختی نیست، خودم میپوشمش.
باشه بیا بگیرش. خیلی لاغر شدی آنده.
من 20 ساله که وزنم رو ثابت روی 75 کیلو نگه داشتم، ولی تو مثل این که
مزاحمت که نشدم.
هرگز.
همه چیز رو به راهه.
همه چیز.
برات یه خبر دارم.
خبر خوب؟
فکر میکنم.
چه بهتر.
من از تو باهوشتر شدم.
عجب.
آره.
که این اتفاق افتاد؟
یه ساعتی میشه. البته بخوام درست سر بگم یه ساعت و نیم.
پس خیلی جدیده.
آره، تو اولین کسی هستی که با خبر شدی.
لطف کردی.
طبیعیه، آخه تو برادرم هستی.
درسته.
اونم تازه برادر بزرگتر.
خیلی؟
خیلی چی؟
خیلی از من باهوش‌تر شدی؟
فکر میکنم.
چه بهتر؟
میدونی؟ خیلی وقت بود که آرزوشو داشتم.
نشون نمیدادی؟
از 5 سالگی.
عجب. درسته. خیلی وقت میشه. قهوه سرد شده بود، میگفتی یکی دیگه برات میریخت.
خب من قهوه سرد دوست دارم. داشتم میگفتم هنوز بچه بودم، با خودم میگفتم آندره شوخه، همه رو تحت تاثیر قرار میده، همه فقط حرفای اونو گوش میکنن، ولی یه روز نوبت من میرسه، من از اون بهتر میشم. خب یعنی اینکه اولش مثل اون میشم، بعد خیلی زود از جلوش رد میشم.
مرحله به مرحله دیگه.
دقیقاً.
یعنی این که میشه 30 ساله که آرزو داری از من باهوشتر شی؟
آره.
خیلیه.
ولی خب خیلی وقت تلف کردم، همش داشتم فسفس میکردم.
میترسیدی؟
خیلی. اصلا نمیتونستم دست بکارشم. با این حال اگه بدونی چقدر دلم میخواست، به خصوص بعد از نهار یک شنبه خونه مامان بزرگ، همه خنگولی صدام میکردن، یادته؟
کاملا. تو مدرسه هم اینطوری صدات میکردن مگه نه؟
آره، به خصوص تو کلاس. برای همینه. با این حال کار سختی بود.
چه جورم؟
بعد 6 ماهی میشه که تصمیم گرفتم این کارو بکنم.
چطوری؟ یه دفعه؟
نه، وقتی به سرم زد دیدم که تو تلویزیون داری درباره آخرین کتابت صحبت میکنی.
عجب.
آره دیگه، وقتی دیدم داری درباره داد و بیدادای عموی پیرمون، شکار قورباغه، لیزت کوچولو که زانوش زخمی شده بود و غرق شدن مامان بزرگ حرف میزنی، با خودم گفتم خب منم میتونم همه اینا رو همینجوری تعریف کنم. من که همه اینا رو از برم، تازه به علاوه تصادف قصاب هم بلدم که ناگفته نمونه، فراموشش کرده بود.
پلت و پلی. درسته.
خب که چی؟ بچگی تو بچگی منم هست، با اختلاف 2 سال، یعنی 2 سال بیشتر از من، یعنی 2 سال طول کشید.
میخوای بگی که 2 سال قبل از تو دنیا اومدم؟
آها دقیقا. خب پس وقتی که روزنامه نگار یه بند میگفت واقعا درسته، یا چه خاطریه تکون دهنده، یا چه بیان شیرینی. با خودم گفتم خودمونیم جاک، چی کم تره، هوش که شاخه گول نیست، بزن بریم بپر. پریدم.
میخوای بگی چیزی نوشتی؟
دقیقا، اتفاقا از تصادف قصاب شروع کرده. رئیسمونو خود رئیسم میشناسی؟
دمون میکنم.
آدم نکته سنجیه، خیلی هم حساسه، از همون بچگی دمبل میزد، حالا 3 تا باشگاه بدنسازی داره. بعد بهت بگم که خیلی بهت ارادت داره ها، خیلی. وقتی بهش گفتم برادر تو هم، منو برای پودمالیدن استخدام کرد.
عجب.
آره، بهم گفت برادر نویسنده بزرگی مثل آندره لاموت که نمیتونه بیکار بمونه، خیلی بهت ارادت داره.
واسه افتخار من.
بعد من چون حالیم شد که کتاباتو دوست داره و یه جورایی هم به خاطر تو من استخدام کرده که دمبل و هالتر پوت بزنم، با خودم گفتم بعد تصادف قصابو براش بخونم.
چه فکر خوبی، خوشش اومد؟
رفتارش محشر بود. بهم گفت جاک حقشه که بخوای از ابتدا شروع کنی.
از ابتدا؟
آره دیگه، یعنی این که اول خوندن یاد بگیرم بعد برم سراغ نوشتن.
به نظر آدم خوبی میاد.
آره، بهت گفتم که خیلی نکته سنج حساسه. خب معلومه که حرفشو گوش کردم و کتاب خوندم، ولی آندره خوب دقت کن چی میگم، همه چی خوندم.
خیلی خوبه. چی خوندی؟
چی؟ همه چی، همه چی، فن بیان، منطق. دیگه برات بگم؟ بیان، منطق، فرم. اونجوری نگاه نکن دیگه، الان یادم میاد. آها، تضاد، حج، استمرار.
منظورت استدلاله؟
چی؟ آره آره، همون استدلال، هنرهای انتزاعی، خلاصه که همه چی. هیچی رو از قلم ننداختم، حتی چیزایی رو که برای هوش خیلی هم ضروری نبود مثل احساسات رو همه کار کردم.
خیلی خوب کاری کردی.
آره معلومه، آخه میدونی موضوع اینه که تو آدم کله گنده‌ای هستی. مدام به خودم میگفتم حیف ازش درباره دیالکتیک جلو بزنی، بعد اون یهو شروع کنه به حرف زدن درباره عشق و نفرت و دخلتو بیاره.
سلامن.
تازه احساسات خیلی به دلم نشست آندره.
درسته، موضوع جالبیه.
بعدش هم براش خیلی کمتر از هوش بعد چیز یاد بگیری.
به این فکر نکردم.
تو احساسات دهتایی بیشتر به حساب نمیان. ترحم، رش، حسادت. مثلا همین حسادت عجب موضوع جالبیه ها. دو تا کتاب 500-600 صفحه‌ای خوندم راجبش. حواست باشه نه درباره رشگاه، فقط درباره حسادت خوندم.
تعجب نمی کنم،
میتونم هر دوتاش از حفظ برات بخونم.
آفرین.
آره آره، باید اعتراف کنم از خودم خیلی راضیم.
من بیشتر.
آره این شد که فکر کردم یه دفعه هم که شده برادر بزرگم بهم افتخار میکنه.
بهت افتخار میکنم، بهت افتخار میکنم.
خب حالا میرم این خبر رو به پدر مادر بگم.
جاکی یه دقیقه باشتا.
نه خیلی هیجان دارم، باید این دستاورد رو با پدر و مادر تقسیم کنم.
اما تو بعد از چند وقت اومدی به برادر بزرگترت سر بزنی، حالا اونقدر زود میخوای بری؟
بعدم نمیگی یا؟ پس پیشت میمونم فعلا.
خیلی تعجب میکنم.
کیا؟
مامان بابام دیگه.
بابا و مامان؟
آره احتمالا.
شاید ناراحت بشن.
آره قطعا ناراحت میشن.
چی؟ ناراحت؟
آره ممکنه.
ولی آخه چرا؟
شاک، حالا که از من باهوشتری راحت تر میتونم بهت بگم که بابا مامان
بگو
همیشه منو به تو ترجیح دادن.
خب خیلی طبیعیه، اصلا من و تو که دخلی به هم نداشتیم. داشتیم؟ معلومه که خنگولی رو ترجیح نمیدادم.
برای همینه که وقتی بفهمن پسر سوگلیشون از خنگولی هوشش کمتره میترسم ناراحت بشن.
بعدم نمیگی
یا؟ تویی که احساسات خوب میشناسی.
اتفاقا داشتم تو فکرم اونا رو ردیف میکردم، بین همدردی و ترحم مرددم.
یا سخاوت. ولی خب من که متخصص احساسات نیستم.
سخاوت یه صفت نه یه احساس اندره.
منو ببخش، بهت که گفتم وارد نیستم.
البته سخاوتم بد نیست، به این مورد خاص میخوره. فکر کنم ازش استفاده کنم و اصلا به بابا و مامان حرفی نزنم.
هر طور صلاح میدونی.
آره یعنی این که بر من، خب میدونی هوش مطلب تازه و قشنگیه، پس مسلما دلم میخواد نشونش بدم، جلو همه پوز بدم، سر و صدا را بندازم.
کاملا طبیعیه.
خب پس شاید ماریا.
زن سابقه؟
آره میتونم به ماریا بگم، اگه یه نفر تو دنیا خوشحال بشه اونه.
اینطور فکر میکنی؟
حتما. این که بفهمه برخلاف چیزی که به قاضی گفته بود 10 سال آزگار با یه خنگ زندگی نکرده حتما براش تسلی بزرگیه. یعنی این که چطوری بگم ازدواجش با من اشتباه نبوده.
ولی به عبارت دیگه یعنی اشتباه کرده.
چی؟
از این که ترکت کرده؟
بدم نمیگی.
میدونم ماریا رو خوب میشناسم.
میدونم
خیلی هم بهش علاقه دارم.
معلومه، وگرنه باهاش ازدواج نمیکردی.
برای همینم عکس العملش رو پیش بینی میکنم.
منطقیه.
نمیدونم ولی به نظرم اینطوری میاد.
منطق چیزیه که از همه بیشتر دوست داشتم. منطق بود، خیلی زود به دلم نشست و با اشتیاق یاد گرفتم.
کاملا مشخصه.
پس من هیچی به ماریا نمیگم، حتی یک کلمه. حتی سعی میکنم نبینمش که متوجه نشه. آخه زن خیلی زبلن، به محض این که منو ببینه میفهمه از تو باهوش‌تر شدم.
اینجوری برای خودشم بهتره.
آره مرسی منطق، مرسی ماریا، مرسی برای رئیسم.
رئیسه؟
آخ منو ببخش خیلی تون میرم. میبینی آندره هنوز کاملا به این یکی مسلط نیستم. نصف وقتا یادم میره دور موتورشو یواش کنم. خیلی ببخشید. خیلی
خیلی چی؟
ببخشید دیگه. آها. به نظر منطقی میاد که برم. خوبی؟ جات محکمه؟ به نظر منطقی میاد که برم این خبر رو به رئیس هم بدم. خدافظ.
وایس کارت دارم.
چی کارم داری؟
امروز تعطیله، وگرنه تو الان باید سر کارت میبودی.
راست میگی. ولی خودمونیم، وقتی بفهمه چقدر یکه میخوره.
مسلمه.
اصلا این الان بازوهاشو میبینم، داداش کوچولو توت زن دنبل هالتر که ناگهان مغزش از تو انجلاموت بزرگم پرتر شده.
اخراجت میکنه.
معلومه که اخراجم میکنه. چی؟ اخراجم میکنه؟
در این مورد 100% مطمئنم.
خب برای چی اخراج میکنه؟
راه دیگه ای نداره.
چی؟
چطور میخوای مردی که به قول خودت نکته سنج و حساسه؟
به خصوص نکته سنج، خیلی نکته سنج.
یه آدم پری مثل تو رو به عنوان پودرزن دمبل و هالتر وسط این همه احمق که دارن بارفیکس میرن نگه داره.
به خوشی شانس.
به خصوص که یکم هم خودش تقصیر داره.
چی؟ تقصیر؟
تحصیل.
خب اگه وادارت نکرده بود خوندن یاد بگیری اینطوری نمیشد.
درسته. لعنت بر شیطون.
حتی میترسم در قبال منم خودشو مقصر بدونه.
آره در این صورت من باید تاوانشو پس بدم.
بیکار میشی. بی برو برگرد.
چی؟ بیکار؟ باشه من اصلا دهنمو میبندم و لالمونی میگیرم.
فکر میکنم عاقلانه تره. چرا قاطش کردی؟
میخوام حرف مهمی بزنم.
بگو.
عقل، رفتاری بدور از گستاخی و بیباکی، تعادل، خودداری و قوه تشخیص در اعمال، آگاهی و علم آنگونه که خودما گفتن.
عقل خیر است، نادانی شر. افلاطون.
شک نشانه عقل است. شهامت واقعی در عقل است.
اوریپید. عاقل‌ترین افراد کسی است که خود نمی‌داند. بوالو.
دنیا هسته هسته به سوی عقل می‌رود. ولتر.
خیلی رو من سر گذاشت.
حیفی که آدم اینا رو نشون نده آنتری. مگه نه؟
مگه درون آدمم بمونه زیباست.
آره ولی من چیزی میخوام که این که برای همه معلوم بشه، مثل تو. مردم به حرفم گوش بدن، مثل تو. وقتی میرم جایی خوشحال بشن، مثل تو. ازم سوال کنن، مثل تو. منو با کله گنده‌ها تو تلویزیون دعوت کنن، مثل تو. خانواده‌ام بهم تلفن کنن. بالاخره تلفن زنگ زد.
بیا بیا. اشتباه گرفته بود.
خوبه که خانواده به آدم تلفن بزنه، حالا نه هر روز، هر از گاهی. دلم میخواست دوست و رفیق داشته باشم، روابط سطح بالا. فیلسوفا بخوان منو ببینن، همه بدونم که برادر تو هم. خب یعنی این که برادر تو شدم، میخوام بدونن من با تو برابری میکنم، حتی بیشتر از تو هم، بالاتر از برابر.
میدونی ژاک، از خودم میپرسم حالا که به این حد رسیدی اصلا لزومی داره که حرف بزنی؟
کی؟
آخه اونقدر پیش رفتی، اونقدر بالایی.
البته خودم خب همیشه که متوجه نیستم، هنوز کاملا به دور موتورش وارد نشده.
ولی من دارم بهت میگم.
یعنی تو فکر میکنی من دهنم ببندم؟
اینطوری قوی‌تره، نادرتره.
پدم نمیگی یا؟
به نظرم اینطوری بهتره.
خب دیگه من میرم. راستی از چیزی که بهت گفتم ناراحت که نشدی؟
شوخی میکنی؟
آخه چون بهتر بود که چطوری بگم، به تو هم چیزی نمیگفتم. معنی دیگه ناراحت نشدی که من از تو باهوش‌ترم؟
ابداً.
به خصوص که از دهن خودم شنیدی.
خیلی بهتر از دهن تو بشنوم تا از دهن کسی دیگه ای.
خب به هر حال تو برادر منی.
تو سه برادر بزرگتر.
بعدم نمیگی یا؟ همه چی رو به راهه؟
همه چی؟
مزاحمت که نشدم؟
هیچ وقت مزاحم نیستی.
نمایش برابری برادری رو شنیدیم که اپیزودی از کار اپیزودیکیست به نام تئاتر بی‌حیوان.
بله بله.
یه توضیح اولیه شما دادید. در ولی اول اگر امکان داشته باشه شما لطف کنید همکارانتون تو این اپیزود رو برای ما معرفی کنید تا برسیم بقیه بحثامون با هم ادامه بدیم.
بله حتما. خب من این کار رو با یکی از دوستان فارغ التحصیلای تئاتر دانشگاه هنر کار کردم، آقای رضا میرجلیلی که نقش آندره رو میخونن و ژاکم خودم هستم.
بله. عرضم بزرگ. خب تنظیم و کارگردانی هم که با خود شما بوده.
بله بله.
اول از خودت بگو آقای مهدی بازدار، از سوابق تحصیلات خودت، کارت.
بله حتما. خب آرزم به خدمتتون که برای هنرستان، من هنرستان رشته نمایش خوندم، هنرستان کمال الملک، متاسفانه این هنرستان دیگه کار نمیکنه، یعنی فارغ تنها هنرستان دولتی تهران بود، متاسفانه دیگه کار نمیکنه تو رشته نمایش، رفتن سراغ رشته های دیگه. چند سال بعد فارغ التحصیلی تئاتر هم گرفتم از دانشگاه هنر و معماری و
با چه گرایشی؟
بازیگری. بله بازیگری.
خب آقای بازدار
جان،
برای تو با نویسنده اطلاعات چیزی داری یا نه؟ اطلاعات خاصی دارید یا؟
خب ریپ کسی بوده که همیشه توی تئاتر ایران، بله همیشه رفتن سراغش کار کردن، ولی خب متاسفانه تئاتر بی حیوانش چون موضوعش موضوع کمدی بوده بیشتر اقبال نشون دادن مردم بهش، خیلی اطلاعات درست و درمونی ازش نیست و متاسفانه ما نگاهمون بهش رو خب همین اپیزودای مجموعه تئاتر بی حیوان بودش.
بله تئاتر بی حیوان کار مدرنی.
بله
خود شما با در واقع علم به مدرن بودن به طرفش رفتید.
بله.
درسته؟
بله.
چه ویژگی شما رو جذب خود این کار کرد؟ چی شد شما
جذابیتی که باعث شد من برم سمت این کار این بودش که انسان امروز، انسان معاصر چه دغدغه هایی و پیش روش داره واسه یه زندگی کردن. توی تئاتر بی حیوان جان میشل ریب خیلی جذاب آدم ها رو کنار همدیگه قرار داده، کاراکترها بیشتر کاریکاتورن و از این کاریکاتور گونگی توی زبان طنز ما به خیلی خوب رفته تو وضعیت انسان امروزی تو مواجهه حتی با نزدیکترین آدماش. خب برای من مهم بود خانواده.
بله
توی برابری و برادری دقیقا روایت دوتا برادر موفق و ناموفقه، یعنی برادری که تحصیل کرده است نویسنده است و برادری که داره توی باشگاه ورزشی خدمات انجام میده. خب این دوتا توی خانواده بزرگ شدن.
بله.
چی میشه که یه برادری باعث فخر خانواده میشه و یه برادری طرد میشه و این طرد شدن باعث میشه که این آدم از دنیای واقعی فاصله بگیره و به سمت فانتزی و توهم پیش بره. حالا کار تا جایی پیش میره که این آدم کاملا دنیای واقعی براش از بین میره و تو دنیای توهم و خیالش شروع میکنه زندگی کردن.
خب این نمایشو دوستان چند دقیقه پیش شنیدن. یکی از چیزایی که داره در اینجور کارها به ویژه کارهایی که رو به مدرن میره برای تحلیلشون معمولا ما به یه جور کشف روابط بینامتنی بیشتر گرایش.
بله.
یعنی که خب مشابه این کارها و این موقعیت با توجه به رویکردهای هنر مدرن که سعی میکرد فروپاشی جامعه سرمایه‌داری رو نشون بده و در هم ریختن نظام قبلی حاکم بر روابط اجتماعی و روابط خانوادگی رو توی غرب بررسی بکنه، به هر حال این خودش یه راه میده برای اینکه ما بتونیم با متون دیگه توی همین سبک‌ها توی همین نگاه مدرنیست و شاید تا یه حد زیادی به آثار مشهور ابزورد و پوچگرا در واقع نزدیک بشیم. این کار یه ویژگی داشت که در واقع شاید توی تحلیل متن میتونستید خیلی ازش کمک بگیرید. من نمیدونم چقدر تونستی کمک بگیرید. رابطه متن و زیر متنش بود.
بله.
یعنی ما اگر در ظاهر دو تا ظاهر ماجرا این بود که دو تا برادر با هم دیالوگ میکنن و ماجرامون هم با در دل دیالوگ اینا بدون کنش ویژه‌ای، کنش خیلی محدود کار، ما با صرفا دیالوگ پیش میریم. زیر این متن یه اشاره یا یه جور نمادگرایی نسبت به جامعه مدرن داره.
بله،
یعنی
بله.
نقدی بر جامعه مدرن داره.
هست.
چقدر تو تحلیلتون کمک کرد این نگاه مدرن؟
آرزم به خدمتتون که خب ما خیلی رفتیم سراغ روانکاوای معروف مثل فروید، یعنی تو عرایزم من خدمتتون عرض کردم اکثر اتفاقا ریشه توی کودکی داره. ما تو اوایل همین نمایش برادری و برابری متوجه این قضیه میشیم که برادری که موفق‌تر شده و الان نویسنده خیلی مشهوریه، برادریه که تو کودکی مورد اقبال خانوادش قرار گرفته، یعنی برادری بوده که به اصطلاح عامیانه امروزی خودمون تحویلش گرفتن اتفاقای خوب برای اون رقم زده شده و برادری بوده که در مقابل برادرش همیشه تحقیر شده، همیشه متهم شده به خنگی و باعث شده که این ازش یه کاریکاتور ساخته بشه. یعنی فروید همیشه برمیگرده میگه که شما وقتی تو دنیای واقعی اتفاقی براتون رقم نمیخوره به سمت دنیای فانتزی و خیال. متاسفانه توی آخر نمایش ما کاملا متوجه میشیم که این آدم کاملا داره توی یک دنیای خیالی زندگی میکنه و فقط جسمش توی زمین هست، روحش ذهنیتش کاملا جای دیگه است.
البته خب حالا اشاره خوبی کردی، چون بخش روانشناسی کار خیلی اهمیت داره و حالا شاید نگاه روانکاوانه لکانی هم خیلی توش برجستگی داره، یعنی همون حالتی که در واقع این چیزی که باعث میشه که شخصیت گرایشی پیدا بکنه به یک حرکت یا یه ویژگی، بخش زیادیش به اون حالت آینه‌ای در واقع برمیگرده، حالت آینه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید به دوره کودکی، بله از دوران کودکی در حقیقت اون چیزی رو که کشف میکنه انسان پیروزی یا غلبه نیروهای خارج از وجود خودش برش.
دقیقاً
که توی کار به هر حال خیلی آشنا بود. اون چیزی که اهمیت داره حالا با توجه به این نمایش که شما زحمت کشیدید، ظاهرا همین تحلیل در نقش برادر کوچکتر خیلی شما از همون لحظه اول توی این برادر، توی برادر دوم سعی کردید که همین حالت، یعنی حتی شما چون میگید که طبق تحلیل کارتون ناراحتی این جوان این بوده که خانوادهشونو خنگ میدونن.
بله بله بله.
نوع لحنی که برای شخصیت گرفتید از لحظه اول ظاهرا شما هم قضاوتتون همین بود.
قطعا
شما هم قضاوت کردی که بله. اونو کمی کودن بله تصور بله. میکنه.
اصلا تو خود متن اشاره شده به این قضیه.
یعنی کودن بودنشو
بله بله حقیق. هست و اصلا اساس این شخصیت بر همین منوال شکل گرفته. یعنی کاراکتری که ما باهاش مواجهیم دقیقاً یک آدم به شدت کودنی.
بله. خب یه فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم و برگردیم با همدیگه ادامه گفتگومون. در خدمت آقای مهدی بازدار، تنظیمگر و کارگردان نمایش کوتاهی رو که شنیدیم به نام برادری و برابری از مجموعه اپیزودیک تئاتر بی‌حیوان نوشته ژان میشل ریپ، توضیحات در رابطه با روانشناسی شخصیت آقای بازدار دادید.
بله.
برگردیم به در واقع تنظیم.
درست.
شما چون ذکر کردید که تنظیم کردید کارو برای رادیو، میخوام ببینم تنظیم کردید برای رادیو یعنی چی کارش کردید؟ اون متن خود اون متن چقدر نیاز به تغییر داشت؟ چه تغییرات ایجاد کردید؟ چطور تونستید از عهده فضاپردازی کار بر بیاید؟
درسته. خب ما توی تئاتر یه قسمتی داریم به اسم توزیع صحنه.
بله.
که برای مخاطب و برای کسی که قراره کارو کارگردانی بکنه نوشته شده. توی رادیو ما مجبوریم که اون فضای عینی تئاتر رو تبدیل به یک فضای ذهنی بکنیم برای مخاطب. برای همین قضیه خب توی خود متن اصلی اتفاقاتی که داره بین کاراکترها میفته توی یک تراس یک خونه عیونیه. ما شروع کردیم روی این قضیه کار کردن و اینکه خب حالا میزانسنایی که قراره توی تئاتر رو بدیم اینجا مجبوریم که تبدیلش بکنیم به صدا. پس یعنی میزانسن توی تئاتر توی رادیو تبدیل میشه به صدا. بله. با توجه به همکاری دوستان آقای اسماعیل پور و آقای دکتر مهدی طهماسبی خیلی کمک کردن به ما توی این قضیه، چون من خودم خیلی آشنایی نداشتم با تنظیم کار رادیویی. خیلی کمک گرفتم از این دوستان و با توجه به پیشنهادات و راهکارهایی که ارائه